بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج. عرض کردیم حضرت زهرا تو خطبه فدکیه اشارات قرآنی زیادی داشته، یعنی یکی از ملاک‌های هدایت و سعادت جامعه رو قرآن میدونه حضرت، ولی نه فقط قرائتش و نه فقط رعایت تجوید و زیر و زبر قرآن که گرچه اونها هم لازمه، بلکه عمل کردن به این قانون الهی سعادت آوره. البته برای آشنایی با این قرآن بالاخره خوندن قرآن، رعایت تجوید و این مسائل لازمه، ولی کافی نیست، بلکه عمل کردن به این قانون الهی سعادت آوره. عزیزان، قرآن به تمام شؤون زندگی های ما اشاره کرده، درباره مسائل زن و شوهر، درباره مسائل تربیت فرزند، درباره مسائل شخصی، مسائل اجتماعی، حتی معاملات، ارث، مسائل اقتصادی کلان، درباره شراکت در اقتصاد، درباره بیداری در برابر ظالم، اقدام علیه دشمنان، تو موضوع روانشناسی اشاراتی داره. اگه یه ریاضیدان مسلمان بیاد قرآن رو از منظر ریاضیات مثلا بررسی کنه، میدونید به چه کشفیاتی میرسه، یا علوم تجربی دیگه. مثال دیگه عرض کنم، قرآن در یکی از آیات طولانیش اشاره داره اگه میخواید با هم قراری بگذارید، حالا شراکتی، قرضی یا هر قرارداد دو طرفه دیگه، حتما بنویسید، شاهد بگیرید، شاهدها چه صفاتی باید داشته باشن. خلاصه این مسئله رو در یک آیه مفصل بهش اشاره می‌فرماد. وقت شما ببینید چقدر ماها معضلات اجتماعی داریم، چقدر تو دادگاه‌ها پرونده‌ها، اختلافاتی که بر اساس اعتماد دو طرف شکل گرفته و چیزی بینشون ننوشتن به خاطر همون اعتماد، حالا بعد گذشت مدتی به مشکل میخورن. خب ببینید قرآن عزیز اینها رو قبل از همه این معضلات بیان کرده، درمان دردهای ماست قرآن. لذا عزیزان، تا تو متن زندگی هامون این قرآن نیاد، گرفتاریامون همینه، بدترم میشه خدایی نکرده. متاسفانه ماها بعضن غافلیم و نمیدونیم مذهبمون قرآنیه. امیدوارم به این غفلت، به این دوریمون از قرآن پایان بدیم و قرآن رو در متن زندگی و کاربردی بهش بپردازیم، که خوشبختی نتیجه قطعی این راه انشاءالله. تکیه مولاتی نشأت کلماتی یا وسیلتنا و شفیعتنا فاطم الزهرا، یا وسیلتنا و شفیعتنا فاطم الزهرا، فاطم الزهرا. نور حی داوری شفیع روز محشری، رسول دین عشق را تو دختری و مادری، هوای آسمان به سر به رنگ صبحی و سهر، به نام تو شبت خموش دل جهیم شده بر دل جهیم شده بر.
بیداری وارد امت اسلامی شده است و رسوخ کرده است و نفوذ کرده است.
سپاه آمد مقاومت را توسعه داد، هم کمی و هم کیفی.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه، قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریه، العراق، یمن.
تقویم مقاومت،
هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سرشیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
تقویم مقاومت. مقاومت. مقاومت مطالبی که در این برنامه میشنوید بر اساس کتاب تقویم مقاومت مستند شده است. هفدهم آذر، انتفاضه سنگ. انتفاضه سنگ در تاریخ 17 آذر 1366 پس از وقوع حادثه زیر گرفته شدن چند کارگر فلسطینی توسط یک راننده کامیون اسرائیلی در نزدیکی دیوار اریز از نوار غزه آغاز شد و بعد از آن به شهرها، روستاها و اردوگاه‌های فلسطینی انتقال پیدا کرد. اوضاع نابسامان در اردوگاه‌ها، افزایش بیکاری، تبعیض نژادی و سرکوبی مردم به دست رژیم اسرائیل سبب شد که مردم فلسطین با استفاده از سنگ دست به مبارزه‌ای بزنند که بعدها به انتفاضه سنگ شهرت پیدا کرد. مصطفی البرقوسی، دبیر کل جنبش اقدام ملی:
رسالتنا واحده
و... پیام ما واضح و روشنه. ما ملتی واحد و یک پارچه هستیم و برای آزادیمون مبارزه میکنیم. مردم غزه هم مثل همه ملت فلسطین تو کرانه باختری و داخل و خارج سرزمین های اشغالی در دفاع از قدس و مسجد الاقصی متحد هستند. ما میگیم فلسطینی ها نه تنها از مسجد الاقصی و قدس، بلکه از شرف و کرامت امت عربی و اسلامی هم دفاع میکنند.
با شدت گرفتن اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی و تهدیدات مقامات این رژیم خشونتگر، خللی در اراده مردم فلسطین به وجود نیامد و قیامشان تا تحقق آرمانهایشان ادامه داشت و هسته مقاومت یکی پس از دیگری شکل گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، سلام. خیلی مخلصم، من اسماعیل باستانی هستم و اینجا شبکه رادیوی تهران. قاعده بر این بود که اول آرم برنامه فرصت رو بشنوید، بعد من بیام به شما سلام کنم، اما گفتیم یه فرصتی بگیریم و از این فرصت استفاده کنیم، نه به یک دلیل خوب و خوشیوم، بلکه به این دلیل که به رفیق درجه یکم، دوست، برادر، همراه و هم قدمم آرمان جان قفاریان یک تسلیت بگم. آرمان قفاریان رو شما شنونده های رادیو تهران خیلی خوب میشناسید، رفیقی که سالها تلاش کرد تا با انرژی لبخند روی لبهای شما بنشونه. آرمان این روزها در سوگ پدر نازنینش به غم نشسته و امیدوارم که روح پدر بزرگوارش همنشین نور باشه در خان نعمت الهی در آن سوی آسمان ها و خود آرمان و خانواده عزیزش انشالله که صبر قرین لحظه هاشون باشه. از دست دادن پدر بسیار بسیار تلخ و سخته. امیدوارم که هیچ کسی در هیچ کجای این کره خاکی غم نبینه و همیشه غم از زندگی ها دور باشه، هرچند که بخشی از چیزها اجتناب ناپذیره و ما یه جورای دیگه باید باهاش کنار بیایم. امیدوارم که آرمان نازنینم صبور باشه و اتفاقهای نابی پیش روی او و خانوادش باشه. انشالله که غم نبینید. گفتم اینو بگم که بعد از این بریم سراغ فرصت.
آماده ای؟
بزن بریم.
خب شروع کنیم. فرصت در فرهنگنامه به معنای وقت مناسب برای انجام دادن کاری.
یکی از محله های زیبای شهر تهران که در منطقه شش واقع شده، از محله های توحید، دانشگاه تهران و نصرت عبور میکنه.
فرصت شنبه ها و جمعه ها از ساعت 14 تا 17 گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران، فرصتی برای لحظات شاد در کنار خانواده با کلی مطالب مفید. فرصت
با نام حضرت حق آغاز میکنیم برنامه فرصت رو. خانم ها آقایان ببخشید نمیخواستم مکدرتون کنم، ولی رسم ادب و همراهی با رفیق و برادرم آرمان این بود که قبل از این که وارد این فضا بشیم من به او و خانوادهش تسلیت بگم. میدونم که رفقایی که او رو میشناسن هم غمگین شدن از این ماجرا. خداوند رحمت کنه همه رفتگان رو و به امید روزهای ناب و خوب پیش رو آغاز میکنیم فرصت رو در جمعه 17 آذر ماه، روزی که اگر داریوش مهرجویی بود 84 ساله میشد، در ساعت 15:10 و ندیه 15:11:02. دیروز که روز دانشجو بود به دانشجویان شریف این روز رو تبریک گفتیم و خیلی از مسائل دانشگاه و دانشجوها حرف زدیم، حرفایی که بعضیا دوست داشتن بعضیا دوست نداشتن، ولی واقعیت اینه که فعل رسانه این رو حکم میکنه که چیزی جز حقیقت نگیم و برای آن چیزی که پیش روست و دارد اتفاق میفتد چاره بیاندیشیم. این خیلی مهمه، نه از اون مدل چاره ها که بعضی از مسئولین یا بعضی از معلمین یا بعضی از فرهنگیان یا بعضی از آدم ها مهندسین مصنفین نمیدونم و اینها میاندیشن که صورت مسئله رو پاک میکنم. اینجای موسیقی برو. سامانه پیامکی ما زده خطا در برقراری ارتباط، تلاش دوباره در مثلا 19 ثانیه آینده، پس فعلا پیام بهمون ندین تا بهتون بگم. ببینید چرا میگم ندین، چون حق و ناسه ها، یعنی اگه شما پیام بدید نرسه به دست ما حق و ناسش گردن ماست. چه کاریه ما این همه خودمون میگیم دیگه، عالم بیعمل نشیم دیگه. تلفنم فعلا نزنن، نه لشینی نیومده هنوز، لشینی نیومده تلفنم نزنید، دور همیم امروز همینجوری بفرمایید.
عشق هر دقیقه یه حرف تازه داره، بارونیه که تو تابستون میباره، قشنگی ها رو یه جا به یادت دل میاره. من آرزوم بود سر و سامون بگیرم، تو اومدی تا با هات آروم بگیرم، جگر گوشم توی تو تا که واسط میمیرم. بخند که محبت بشم، خنده ها تو قربون، دلم هزار پاره شد مثل دل مجنون. خدا نبشه اسم تو پای آرزوها، تو باشی عاشق ترین آدم دنیا. جای دنیا به من رسیدی، شدی امیدم تو رو امیدی، قلبم نمیزد یه بی صدا بود نگاهت، اما دلم رو لرزون. بخوای که محبت بشم، خنده ها تو قربون، دلم هزار پاره شد مثل دل مجنون. خدا نبشه اسم تو پای آرزوها، تو باشی عاشق ترین آدم دنیا.
شکامون درست شد. تا 3094 فعلا تنها راه ارتباطی ما با شماست. بابا پیغام دادن گفتن که حالم خوب نیست، اینکه شیفت صبح باید کار کنم و اینا، از شیفت صبح حاضری میگن کار کردن حالشون رو بد کرد، کار این مدلی که دارن میکنن. گفتن شما به ما گفتین برنامه از ساعت 3 شروع میشه ولی اینطوری نیست، اینم یه فریب بزرگه. آقا به خدا کنداکتور دیگه دست ما نیست که به ما میگن ساعت 3، ما میگیم ساعت 3، برنامه های دیگری پیش بینی میشه میاد توش، اینجوری نگین. بابا یه ذره چیز شدین شما، فکر کنم یه ذره زود ناراحت میشین، نمیدونم چرا، با توجه به شناختی که از شما دارم در طی این سالیان فکر کنم یه ذره خسته این. این عزیز خانم جلالی نازنین سلام علیکم، تسلیت گفتن به آرمان جان غفاریان و دیگه چی، خانم شیدان با ما. بریم بیایم بهتون موضوع رو بگم. امروز بهتون بگم 3094 سامانه پیامکمونه، فقط بهمون پیام بدین لطفاً. میگن که آدمایی که مثلا خیلی موفقن و خیلی خفنن و خیلی پولدارن و اینا آدمهای بسیار بسیار منظمین، یعنی مثلا رأس یک ساعتی از خواب بیدار میشن، این میزان کار میکنن، برنامه ها و قرارها همه چیز سر ساعت و این هاست و یک ثانیه رو سعی میکنن هدر نه. حالا به نظر شما برای موفق شدن، فرصت موفق شدن در نظم است یا در بی‌نظمی؟ اگه هر کدوم چرا؟ بفرمایید. سیزانواد عرض کنم که دیگه کی بود؟ بذار پیغام‌ها رو ببینم. شماره شون چنده؟ آقای رضا موگویی نازنین هم با ما، تسلیت گفتن به آرمان جانم و بقیه دوستان دیگه. پس سوال امروزمون چی شد؟ این شد که به نظر شما فرصت، یعنی به اتفاقات ناب برای آدم رخ دادنش در نظم اتفاق میافتد یا در بی‌نظمی؟ اینا خیلی مهمه. حالا میخوام بگم که بعضی از آدم‌هایی که موفقن علاوه بر این که فرصت‌ها رو مختنم میشمرن، مشاوران درجه یکی هم دارن. این خیلی مهمه. آقای کوهشاری نازنین وکیل پایه‌ای که دادگستری، سلام علیکم. حال شما چطوره؟
آقای ارادت دارم جان،
خیلی مخلصم. شما خوبین؟ سلامت باشید. آقای کوهشاری شما به سوال ما جواب میدین اول؟ که
من متوجه نشدم سوالتون رو.
آره میگم که برای این که مثلا برای این که به فرصتی برسیم که ما موفق بشیم، آیا این فرصت در نظم است یا در بی‌نظمی؟
قطعا در نظم است.
بله. من دیگه هیچ صحبتی ندارم. آقا یکی از مسائلی که مردم ممکن است که به شما رجوع بکنند، مسئله مهم سندهای ضمانتی است، مثل چک ها، مثل سفته ها. حالا سفته درست یا سفته، کدومشو بگیم؟
سفته قربان.
سفته. حالا به هم بگید که عموما بیشتر مراجعان در چه بابی از این منظر سراغ شما میان؟
خواهش میکنم، ما بیشتر مراجعینی که در خصوص بحث این گونه دعاوی داریم مربوط به دعاوی چک هست. چون چک الان در شرایط معمول و عادی خیلی مواقع در راستای همون شرایط تعریف شده مبادلات حقوقی و تجاری افراد نیست. مثلا ما گاهن میبینیم که مردم به صورت عرفی برای مثلا مورد اجاره چک تخلیه ضمانت مثلا تضمین تخلیه میذارن، یا بعضی از مواقع برای سری از تعهداتشون توی قراردادهای دیگری، مثلا که من تا فلان موقع سند فلان ملکو که به شما فروختن بزنم، اگه نشد این چک بابت تضمین. با چون گاهن مردم برای یه سری از جاها که طرف مقابل قراردادشون نسبت به این که راغب بشه با اینها، متعهد بشه و اون توافقات رو انجام بده، تضمین اصولا میگیره، اینجا بهترین چیزی که مردم دسترسی دارن به عنوان پشتیبان قاعدتا چکن و چکن چون تعریف شده است و از بانک ها صادر میشه، اینه که مردم توی بحث عرف مبادلاتشون این رو بیشتر روش تکیه دارن، بیشتر دیدن و ضمانت اجرا داره، قابل وصولیش راحت تره و مراجعه محاکم دادگستریه، چون پشتوانش تو دادگستری تعریف میشه، تو بانک تعریف میشه و اینها یه مراجعی هستن که شناخته شدن برای مردم، به صورت ناخودآگاه مردم خیلی راحت تر اینو میپذیرن. اینو که ما بیشتر چک رو داریم،
حتی با این قصه هایی که جدیدن برای چک راه افتاده، باز هم چک همچنان یک سند، یک ضمانت.
بله، چک در اون صورت کلی خودش اون اعتباره رو داره. حالا تحت هر شرایطی که اتفاقاتی که امروز برای چک افتاده، ولی این اتفاقات چیزی که به خاطر بحث حالا چک صیادی که حالا به این شکل تعریف شد و اومد و الان هم خوبه اتفاقا چک با این شرایط. خب ما الان در بحث آزمون و خطا هستیم در بحث این چک ها، چون از سال 1400 اینا به این شکل اومدن، شکل گرفتن و قواعد خاصی بهشون بار شد و یک نظامنامه‌ای براشون تعریف شد. چون الان تو بحث آزمون و خطا اون اتفاقات هستیم، طبیعیه این مسائل پیش بیاد، ولی در گذر زمان انشاءالله اینها حل میشه و شرط خیلی ایدئالی هم به نظر پیش میاد براش. خیلی خوبه.
آقای کوشاری، نوشتن چک قواعدی دارد؟
ببینید، نوشتن چک، خب ما اگر در صورت ظاهری چک رو نگاه بکنیم، در بحث همون از صدر چک، ببینید تاریخ چک هست که باید به حروف و عدد نوشته بشه، بعد میایم عرض خدمت شما مبلغ چک هست. خب این قواعد به این شکلی که خب ما توی بحث این ریال و تومن رو تو بحث نوشتاریمون و تو تعیین مبلغمون داریم، گاهی یه دفعه اشتباه می‌گیرن یا بعضی موقع تاریخ رو اشتباه می‌زنن. خب اگر این اشتباهات پیش بیاد، ما بین حروف و عدد، ما حروف مقدمه برام
چی جالب.
این یه بحث. و بحث دیگرش این که مثلا شما در قید کلمه تاریخ که دارید میایید، حالا بعدش میاد مبلغ رو مینویسید، در وجهش رو مشخص میکنید، اینها همه آثار حقوقی داره. آثار حقوقی داره. عرض کردم یکی بحث همین مبلغ به حروف و عدد. بعد میایم پایین تر، بحث تعیین چک در وجه چه شخصی میخواد باشه، آیا حامل باشه، آیا شخص معین باشه. در ادامه همون نوشته های چاپی متن چک شما قید کلمه حواله کرد رو میبینید.
بله.
خب ما قید کلمه حواله کرد میتونه خط بخوره، میتونه باشه. اگه خط بخوره و اسم شخص معینی باشه، لزوما همین شخص میتونه وصول کنه، کسی دیگه ای نمیتونه چک رو وصول کنه. یعنی چک به شما صرفا منحصر کردی به یک شخص. ولی اگر نه، چک در بچه حامل باشه و یا در بچه شخص معین حواله کرد خط نخوره، این بحث انتقالش رو میشه الهاز قانون ما تجویز کرد و قانون گذار میتونیم به نفرات بعدی انتقال بدن، که میشه بحث زهر نویسیه چه که اصولا دیده چک میگن در اصلا میگن چند دست چرخیده تا رسیده به فلان. این هم از بحث اون ظاهر قضیه چک هست.
آقای کوهشاری، دوستی سوال کردن که چک ضمانت پشت‌نویس شده دادن برای کار، کار تموم شده، چک رو برنگردوندن، شکایت کردم بابت برگشت لاشه چک، بازم برنگردوندن، چه کنم؟
ببینید، ما اصولا چک رو زمانی که صادر میکنیم، قاعده و قانون بر اینه که ما بدهکاریم. یعنی ما اصل بر اینه که کسی چک صادر میکنه بدهکاره. این بدهی کلمه بدهی مطلقه. ببینید، ما میگیم که در متن چک هم حتی اگر نوشته باشد که چک مشروط هست، بانک ترتیب اثر نمیده به این. چک باید پرداخت بشه، چون یک سند مبادلاتیه، یک سند معاملاتیه اصلا. چون فرض به اینه که ما بدهکاریم چک رو صادر میکنیم، ما اصولا باید در کنار چکی که صادر میشه قراردادی قطعا نوشته میشه. مثلا برای همین شخص عزیزی که میگن من جایی رفتم سر کار و چک رو دادن، و اصولا مرسومه ها، ما در واقعا در عرف زندگی مردم خیلی به ما مراجعه میکنن، یعنی آقا من رفتم فلان جا سر کار، من فلان سخته بده بابت تضمین، چک بده بابت تضمین تا حسن انجام کار بهش میگن اصولا. خب اینها اگر توی قراردادها نوشته بشه، بله هیچ اشکالی هم نداره، چک رو طرف میده، زمانی هم که منفک شد از اون قرارداد، حالا به نحوی اومد کنار، میتونه بعدا چکش رو مستند به اون قرارداد مطالبه بکنه. و اگر هم بار اثباتیش، یعنی اینجوری من باید دلیلی داشته باشم که آقا این چک رو که من دادم چک مستند بدهی نیست. این بابت تضمین بود. ما تو قانون چک اینو تعریف کردیم، ما چک سفید امضا تعریف کردیم، چک مشروط بابت انجام تعهدات رو تعریف کردیم. متها در کنارش باید این ثابت بشه، یا تو خود متن چک هم حتی این اگر نوشته بشه شاید بانک ترتیب رو اثر نده، ولی باز برای دعاوی که در آینده و به صورت احتمالی میخوایم مطرح بکنیم مثل این موضوع، بله این کاربرد داره و میشه استفاده کرد. بعد یا در جای دیگه باید دیگه متوسل بشیم به شهادت شهود و این قبیل مسائل که آقا من این شکل بدهکار نیستم. دعاوی خاصی خودش باید.
چقدر پروژه سختی میشه پس اینجوری که آقا؟
نه میدونید جناب باسنی سخت نیست. ما اگر مردم همون زمانی که دارن مراوداتشون رو انجام میدن یه آگاهی قبلش ایجاد بشه براشون. مثل همه برنامه خوبی که شما دارید.
سلامت
و این اطلاع رسانی انجام میشه. حالا مردم میتونن به صورت مشاوره های حقوقی که هست، اصلا در محاکم دادگستری سراسر کشور ما دایره ارشاد قضایی داریم. دایره ارشاد قضایی بدون هیچ عرض خدمت شما هزینه ای و به صورت کاملا رایگان در اختیار مردم هست که بتونن مشکلاتشون رو مطرح کنن، سوالاتشون رو بپرسن. مختص افرادی هم نیست که حتما پرونده داشته باشن تو دادگستری و به صورت خیلی عادی عامیانه و خیلی راحت اطلاع در اختیار افراد قرار میگیره و خیلی هم همکارای ما بنده خدا اونجا به تعدادی هستن که مردم معطلی هم نداشته باشن. ما این رو داریم، سامانه ای رو خود قوه قضاییه طراحی کرده که به صورت آنلاین سوالات مردم رو پاسخ میده. به اضافه یه سری از همکارای دیگر ما هم هستن که اینها هم بدون هیچ گونه دریافت حق مشاوره به صورت تلفنی و مجانی این مشاوره ها رو دارن.
چه جالب.
در اختیار مردم قرار دادن به اضافه برنامه‌ای هم که شما عزیزان دارید دیگه.
سلامت باشید. این گزینه یکی مونده به آخری که گفتین گزینه جالبی بود که یک سری از رفقای شما تلفنی مشاوره میدن و با هیچ حق مشاوره هم نمیگیرن.
خیلی از سایت ها هست که همکارای ما الان طراحی مشاوره تلفنی رایگان دارن. بله همکارا.
چالی. بله بله. واقعیتش اینه که هر چقدر مردم با قوانین مختلف مخصوصا در حوزه های مالی بیشتر آشنا بشن، خب طبعا کمتر ضرر میکنن و کمتر دوچار این میشن که حالا بریم دادگاه، حالا بریم این ور، حالا بریم اون ور و هزینه های کمتری رو صرف میکنن بعدش. حداقل
همینطوره. بله فرمایش شما کاملا درسته. چون ما زمانی سعی میکنیم که همیشه به مشکل بخوریم بعد دنبال راه حل.
دقیقاً.
هیچ موقع نمیگیم من این کارو میخوام انجام بدم، جلوترش مثلا این اطلاعات حقوقی را واسه این کار حقوقی که دارم انجام بدم، مثلا من میخوام برم ماشینی بخرم یا میخوام برم ملکی بخرم یا میخوام در راستای این کاری که میخوام انجام بدم از این دسته چکم استفاده کنم، چکی بدم. آیا مثلا آثار خاصی به این هست؟ میتونم قابل سوالاتی رو بپرسم. هیچ ایرادی هم نداره. بعد شما خوبی به اینه که وقتی از شخص حقوقی سوال میکنید، شما یک سوال میپرسید، شخص حقوقی در مقابل یک سوال شما شاید خیلی هم مسائل دیگر هم بدون که شما بپرسید بر اساس اون شرایط معمولی که هست به اطلاعات شما ناخودآگاه اضافه بکنه که اگه اینجوری هم شد به این شکل عمل کن، اگه مثلا فلان رفتار بود باز به این شکل. مثلا راهکارهای دیگه هم ما اضافه تر همیشه میگیم به افراد در خصوص سوالاتشون.
بسیار عالی، بسیار عالی. متشکرم آقای کوشاری. یکی از نشانه های پیشرفت و توسعه در سرزمین های مختلف واقعیتش اینه که هر کسی این است که هر کسی در جا و جایگاه خودش قرار داره و آدم ها برای اینکه مسیری رو طی کنن برای رسیدن به اون نقطه طلایی نیاز به مشاوره از آدم های اهل و اصلش دارن. در اصل فکر میکنم که بودن یک وکیل در کنار خانواده ها با پرداخت یک حق الوکاله خیلی کم، یعنی این توافقی است دیگه، حالا بسته به میزان کاری که آن خانواده خواهد داشت، میتواند یک خانواده رو نجات بدهد از اتفاقات تلخ پیش روش. زبانم لال اگه پیش بیاد بخوام.
البته جناب باستانی من خواهم از حضورتون فرمایش سرکار متینه و کاملا درست. مشکلی که هست مثلا ما یکم باید به عقب تر برگردیم، این که واقعا توانایی خیلی